ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد. حسین حمیدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. ایران از تایید یا تکذیب خبر سقوط چند فروند موشک کروز روسیه در خاک این کشور خودداری کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل شد. به گزارش خبرگزاری ها، کمیته جایزه صلح نوبل اعلام کرد که این جایزه به دلیل مشارکت در برقراری دموکراسی در تونس پس از انقلاب سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، به این گروه اعطا می شود. جایزه صلح نوبل که بیش از 970 هزار دلار ارزش دارد، 2 ماه دیگر در مراسمی در اسلو، پایتخت نروژ، اعطا خواهد شد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که یکی از فرماندهان این نهاد نظامی در سوریه کشته شده است. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، حسین حمیدانی عصر پنجشنبه هنگام عملیات به گفته این نهاد نظامی مستشاری در نزدیکی شهر حلب سوریه و به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شد. سپاه پاسداران اشاره کرد که حسین حمیدانی در طول سالهای گذشته نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و حراست از منطقه زینبیه در دمشق داشته است. ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می رود. ایران روز جمعه از تایید یا تکذیب خبر سقوط چند فروند موشک کروز روسیه در خاک این کشور خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرزیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به این پرسش این خبرگزاری تنها گفت: ما نمیتوانیم این اطلاعات را تایید کنیم. بیشتر یک مقام آمریکایی گفته بود که 4 موشک کروز روسیه روز چهارشنبه به خاک ایران سقوط کردند، اما او توضیحی در مورد مکان سقوط و اینکه این حادثه خسارتی هم به بار آورده است یا خیر توضیحی نداده است. وزارت دفاع روسیه میگوید هیچ یک از موشک‌های کروز این کشور در خاک ایران سقوط نکرده است. این وزارتخانه میگوید ناوهای جنگی روسیه در دریای خزر 26 موشک به سمت 11 هدف در شمال و شمال غرب سوریه شلیک کردند که همه آنها به هدف‌های تعیین شده اصابت کردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه از آمادگی این کشور برای میانجیگری بین دولت افغانستان و گروه طالبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، قاضی خلیل‌الله گفت پاکستان آماده است یک بار دیگر به عنوان میانجی برای برنامه‌ریزی به منظور گفتگو بین دولت افغانستان و طالبان عمل کند. و اضافه کرد که هر دو طرف علاقه خود را به این موضوع نشان دادند. نخستین تلاش اسلام آباد برای میانجیگری به برگزاری مذاکرات غیر رسمی بین دولت افغانستان و طالبان در ماه جولای سال جاری انجامیده بود، اما دور دوم مذاکرات در پایان همان ماه برگزار نشد. افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده، اما اسلام آباد این اتهام را رد می کند. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسین حمیدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه کشته شد. دقایقی قبل در همین زمینه با مراد ویسی خبرنگار رادیو فردا گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او درباره سوابق و مسئولیت‌های سرتیپ حسین حمیدانی از او پرسیدم. مراد ویسی،
بیانیه رسمی روابط عمومی سپاه اعلام کرده که حسین حمیدانی از مستشاران ارشد سپاه در سوریه بوده. قبلا منابع غیر ایرانی اعلام کرده بودند فرمانده ارشد ایران در درگیری‌های سوریه است. پیش از این هم مشاور فرمانده کل سپاه آخرین سمتش بوده که براش اعلام شده. در جریان جنگ ایران عراق هم از فرماندهان ارشد بوده، فرمانده لشکر بوده، فرمانده لشکر انصارالحسین، فرمانده لشکر 16 قدس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، فرمانده بسیج تهران و فرمانده سپاه تهران. آیا به مشخص هست که سرتیپ همدانی کجا کشته شده و تا این لحظه موضع رسمی ایران درباره کشته شدن سرتیپ همدانی چی بوده؟
اعلام رسمی این هست که در حومه حلب کشته شده، ولی روز گذشته منابع نزدیک به حکومت سوریه و ایران اعلام کرده بودند که با حمایت بمب افکن‌های روسیه یک عملیات زمینی بزرگی علیه داعش و مخالفان حکومت اسد در حال طراحی هست و گفته شده بود نیروهای نظامی ایران هم در این عملیات حضور داشتند.
آقای بیسیم، کشته شدن سرتیپ همدانی اون هم در این رده بالای سپاه پاسداران چه تأثیری در تحولات بعدی سوریه ممکنه بذاره؟
اولا که این نشون میده که ایران و سپاه پاسداران در سطح بسیار بسیار بالایی در تحولات سوریه درگیر هست و داره در صحنه جنگ عملیات رو اداره میکنه که چون این فرمانده ارشدی کشته میشه. البته سبک فرماندهی سپاه در جنگ ایران و عراق هم این بوده که فرماندهان ارشد همیشه در خطوط مقدم بودن، خب این باعث میشده خیلی هاشون هم کشته بشه. ولی به نظرم تأثیری که میتونه در تحولات سوریه داشته باشه اینی که علنا اعلام میکنه این به عنوان یک نماد که ایران در بالاترین سطوح خودشو متعهد میدونه که حکومت بشار اسد رو حفظ بکنه، ولو اینی که این دخالت نظامی ایران هم رسما اعلام بشه با این نوع حضورها و همینی که چنین نتایجی برای فرماندهان ایرانی داشته باشه.
برخی از رسانه‌ها از آقای حسین همدانی به عنوان یکی از فرماندهانی یاد می‌کردن که در اعتراضات سال 88 در خط مقدم برخورد بوده. آیا واقعا اینطوری بوده؟
بله، خب ایشون فرمانده سپاه تهران بزرگ بود که مسئولیت تامین امنیت تهران رو بر عهده داشته. از طرف دیگه ایشون از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله بود که قرارگاه سارالله وظیفه تأمین امنیت تهران در مقابل هر تهدید داخلی و خارجی بر عهده‌اش است.
حسین حمیدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه کشته شد. گفتگو رو میشنیدید با مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا در همین زمینه. اما سقوط موشک‌های کروز روسیه در خاک ایران سکوت مقام‌های ایرانی و تکذیب وزارت دفاع روسیه رو در پی داشته، موضوعی که در برخی نواحی شمالی و شمال غربی ایران ساکنان بومی هم اون رو تایید کردند. همکارم بنیامین صد در گزارش خودش به این ماجرا پرداخته.
سقوط موشک‌های کروز روسیه در خاک ایران، این خبری بود که روز پنجشنبه در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، خبری که بیشتر رسانه‌های رسمی در ایران درباره آن سکوت یا آن را تکذیب کردند. با این حال برخی وبسایت‌های محلی از برخی استان‌های شمال و شمال غربی ایران گزارش دادند که افراد بومی سقوط اشیاء ناشناس را در اطراف محل زندگی خود دیدند. از دیگر سو آنگونه که منابع خبری به نقل از دو مقام ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گزارش دادند، 4 فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سوی اهدافی در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران فرود آمده است. این دو مقام ارشد دفاعی آمریکا این خبر را به خبرگزاری‌های فرانسه، رویترز و آسوشیت پرس گفتند و خواستند که نامی از آنان برده نشود. در پاسخ اما وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و گفته که موشک‌های پرتاب شده در سوریه به هدف اصابت کردند. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا، درباره اینکه چرا روسیه برای حمله موشکی به سوریه از آسمان ایران و عراق استفاده می‌کند، می‌گوید که این کار بیشتر به دلیل مواجه نشدن روسیه با ناتو انجام می‌شود.
این موشک‌ها از جنوبی‌ترین نقطه دریای خزر، یعنی سواحل ایران، از جنوب آستارا تا بندر انزلی پرتاب شدند. بنابراین اگر از ساحل روسیه می‌خواستن پرتاب بکنن، بایستی از فضای آذربایجان و ترکیه و احتمالاً ارمنستان استفاده می‌کردن و روسیه خودش رو اونجا مجدداً درگیر با ناتو می‌کرد. به این ترتیب سعی کرده که از فضای ایران استفاده بکنه تا درگیری ناتو بپریزه.
وبسایت‌های محلی در استان‌هایی از ایران خبر دادند که صبح روز چهارشنبه زمان شلیک موشک‌های کروز روسیه به سمت سوریه، مردم برخی از نواحی استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و کردستان شاهد عبور اشیاء ناشناس پرنده بودند که این اشیاء پس از مدت کوتاهی منفجر شدند. سایت تخت نیوز در تکاب آذربایجان غربی روز پنجشنبه سقوط یک شیء پرنده ناشناس حوالی ساعت 6 صبح در یک روستا خبر داد. سایت خبری گولان سقز نیز در گزارشی از سقوط یک شی ناشناس در روستای تومار قمیش سقز در استان کردستان خبر داد. در تالش استان گیلان سایت مریان خبر روز چهارشنبه به نقل از شاهدان محلی گزارش داد که یک شی نورانی که در آسمان سواحل روستاهای شیرآباد و خودپسرا و برخی از محله‌های دیگر دیده شده، بیشتر شبیه یک پهباد بوده که در ارتفاع پایین در حال حرکت بوده است. سایت انتخاب نیز از شنیده شدن صدای مهیب در شهر آستارا در صبح روز چهارشنبه خبر داده است. موشک دور پرواز کالیبر NK بردی معادل 2500 کیلومتر دارد و برای رسیدن به هدف در سوریه با گذشتن از فراز ایران و عراق باید نزدیک به 1500 کیلومتر را بپیماید. این موشک‌ها در قیاس با موشک‌های دیگر روسیه جدید است و برای نخستین بار است که در یک نبرد واقعی آزمایش می‌شود. بعد از شلیک این موشک‌ها روس‌ها ادعا کرده بودند که دایره خطای این موشک‌ها برای اصابت به هدف 3 متر است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، به رادیو فردا می‌گوید که به احتمال بسیار مقام‌های سیاسی و نظامی ایران در جریان حمله موشکی روسیه از آسمان ایران بودند.
توافق ضمنی انجام شده، وگرنه روس‌ها نمی‌تونن روز قبل از این موشکباران تصمیم بگیرن و اینطوری از فضای ایران استفاده بکنن، چون این خودش تجاوز به حریم هوایی ایران تلقی میشه.
روسیه میگوید که هدف از عملیات نظامی در سوریه کمک به بشار اسد برای مقابله با حکومت اسلامی یا همان داعش است. اما مخالفان حکومت دمشق و دولت آمریکا میگویند که این حمله ها بیشتر متوجه اپوزیسیون میانه روی تحت حمایت غرب است. به گزارش سازمان ملل، از ابتدای بحران سوریه در ماه مارس 2011 میلادی که با سرکوب تظاهرات مردم این کشور از سوی حکومت بشار اسد آغاز شد، تا کنون 250 هزار تن کشته شدند و هزاران پناهجو از ترس جانشان راهی کشورهای دیگر شدند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون. این چی کار با تون میکنم؟
همچنان که در خبرها شنیدید، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد. این کمیته چهار جانبه اتحادیه عمومی کارگران تونس هستش، کنفرانس صنعتی، بازرگانی و صنایع دستی این کشور و همچنین اتحادیه حقوق بشر تونس به همراه انجمن وکلای تونس. این چهار شاخه هر یک نماینده اندیشه‌ها و سبک‌های زندگی گروهی از شهروندان تونسی هستند که بر این اساس کمیته چهار جانبه تونست نقش موثری در پیشبرد هدف‌های دموکراسی در این کشور داشته باشه. اگر تمایل دارید در مورد جایزه صلح نوبل امسال بیشتر بدونید و بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه بشنوید گزارشی از پروانه وحید منش که خبر وخامت وضعیت جسمی میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 از سوی دختران او تکذیب شد.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه‌ای که در وبسایت کلمه روز پنجشنبه 16 مهر ماه منتشر شده است اعلام کردند پدرشان در زندان خانگی و در سلامت کامل به سر می‌برد. کوکب، زهرا و نرگس موسوی خامنه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از منشأ خبر در مورد بیماری پدرشان نوشتند که در ملاقاتی که در هفته گذشته با پدر و مادر خود داشتند، او در سلامت کامل جسمی بوده و از روحیه بالایی برخوردار بوده است. همچنین خبر بیماری میرحسین موسوی را سر تیم زندانبانان اختر در تماس تلفنی با خانواده میرحسین موسوی تکذیب کرده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه خود تاکید کردند که در فاصله ملاقات هفتگی هیچ گونه تماسی با پدر و مادر خود ندارند. تا یه روزهای گذشته بعضی از سایت‌های داخل کشور بدون ذکر منبع از وخامت وضعیت جسمی میرحسین موسوی خبر داده بودند. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حبس خانگی و بازداشت به سر می‌برند. میرحسین موسوی اردیبهشت ماه سال 1393 با مشکلات قلبی و گوارشی مواجه شد و پس از انتقال به بیمارستان و بدون حضور فرزندانش تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. آقای موسوی همچنین در شهریور ماه سال 1393 برای جراحی چشم به بیمارستان منتقل شد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز دوبار و بدون حضور فرزندانش در مهر ماه سال 1393 و خرداد ماه 1394 تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت.
با این گزارش پروانه وحید منش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.